بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فصل رابع بود در حجیت العام فی غیر مورد تخصیص. عام می داریم اکرم کل فقیرن، خاصی داریم لا تکرم فساق الفقرا یا لا تکرم زیدن. خب ما میتونیم به این عام تمسک کنیم و اخذ کنیم در غیر فقیر فاسق، در غیر زید یا نمیشه اخذ کرد. همه علمای اصولی ما قائل شدن که حجت است و میشه اخذ کرد. دو تا شبهه و اشکال مطرح شده بود که بعد از تخصیص ما به عام دیگه نمیشه تمسک کرد، حتی در مورد غیر تخصیص دیگه این اکرم کل فقیرن نسبت به وجوب اکرام امر حجت نیست. اگر چه خواسته ما چی بود؟ لا تکرم زیدن. شبه اول رو ترک کردیم و اون شبه ملخصش این بود که این عام یک ظهور استقلالی بیشتر نداره و بعد از ورود این ظهور از حجیت ساقط میشه. وقتی که از حجیت ساقط شد، حجیت این ظهور یا خود این ظهور نسبت به وجوب اکرام امر تحلیلی است، منتها تحلیل یک ظهوری است که حجت نیست. جواب دادیم از این شبهه که ظهور انحلالی نیست اما حجیت انحلالی است. اکرم کل فقیر، یک ظهور استقلالی بیشتر نداره و عدد افراد فقرا ظهور تحلیلی داره، ظهور داره در وجوب اکرام زید، امر، بعد خالد تا آخر. و اونی که حجته اون ظهور استقلالی است که وجوب اکرام همه افراد فقیر. اما حجیت این ظهور یعنی منجزیتش به عدد افراد موضوعه، یعنی همین ظهور حجت است بر وجوب اکرام زید، حجت است بر وجوب اکرام امر، به عدد افراد موضوع حجیت داره. که در اکرم کل فقیرن ما دو تا موضوع داریم، یکی المکلف یکی الفقیر. به عدد افراد مکلف و به عدد افراد فقیر حجیت ما داریم. وقتی گفت لا تکرم زیدن، فقط به لحاظ وجوب اکرام زید این حجیت بقاءً ساقط شد و همه حجت های دیگه چیه؟ باقی است، چون معارضی نداره، مزاحمی نداره. اون شبهه دومه، اون شبهه دوم بود، این شبهه اول، شبهه اول فقط داشت، اون شبهه دومه. تفکیک کردیم بین این دو شبهه. شبهه اول این بود که ظهور تحلیلی رو بخوایم از حجیت بندازیم، باید ظهور استقلالی رو بندازیم که یک ظهور بیشتر نیست. وقتی از حجیت افتاد دیگه فایده چیه؟ یک ظهور بیشتر نیست. این شبهه اول. نه، تفکیک نشده بود این دو تا شبهه خیلی واضحه. نه، انحلالیت حجیت و تحلیلیت ظهور باز تو کلامشون چیه؟ ارتکازشون بوده اما مقفولون ان بوده. خدمت شما عرض کنم شبهه دوم بحث امروز ماست. رد شبهه دوم بحث امروز ماست. شبهه دوم این بود مولا وقتی میگه اکرم کل فقیرن، بعد میگه لا تکرم زیدن. خب این کل کشف میکنه، این مخصص منفصل، که کل در معنای حقیقیش که جمعی استعمال نشده، در بعض استعمال شده، منفصل فقط. و اگر ما مقدمات حکمت رو در مدخول جاری کنیم، اکرم کل فقیرن بعد میگه لا تکرم زیدن، میفهمیم که در مدخول اطلاق مراد نیست. و وقتی کل در معنای حقیقیش استعمال نشه یا در مدخول اطلاق تمام نباشه، این خطاب میشه مجمل. مولا چی گفت؟ گفت لا تکرم زیدن، نسبت به امر شک داریم که آیا امر تخصیصا از تحت کل فقیر خارج شده یا نشده. چون خطاب اولی ما سار مجملن، در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه میشه که باید به قدر متیقنش اخذ کرد. قدر متیقنش کدومه؟ افرادیه که میدانیم تخصیص نخورده، اما نسبت به امر که نمیدونیم احتمال تخصیص میدیم. نسبت به بک میدونیم که تخصیص نخورده، نسبت به او حجته. چون هر مجملی نسبت به قدر متیقن خودش چیه؟ حجته. این شبهه دوم بود. جواب این شبهه رو دقت کنید، از کلمات اخیرم اشاره کردن به جواب این شبهه که در بحث تعارض ادله میاد که وقتی تخصیص یا تقییدی منفصلا به یک خطاب وارد میشه، نتیجه اون تقیید و تخصیص اینه که ظهور از بین نمیره. ظهور هیچ وقت از بین نمیره، بلکه بقاءن چی میشه؟ بلکه بقاءن اون ظهور از حجیت میفته. پس بنابراین بعد از این که گفت لا تکرم زیدن، کل در چی استعمال شده؟ به معنای حقیقی خودش که جمیعه. اگر در مدخول احتیاج به مقدمات حکمت باشه، مراد از مدخول که فقیر هستش اطلاقه، منتها این ظهور دیگه بقاءن چیه؟ حجت نیست. این هم نکته به سیره عقلایی ثابته، نکته پیچیده‌ای نداره. در سیره عقلا اون ظهور از حجیت میفته، اما ظهور وجدانن از بین نمیره، اونم مربوط به یک امر وجدانی ماست. ظهور وقتی منعقد شد، شد دیگه، از بین نمیره. پس بنابراین این شبهه دوم شبهه مهمی نبوده که از زمان شیخ مطرح شده و مرحوم شیخ جواب داده. عمده اون شبهه اول بود که اونه باید حلش میکردیم. حاضا تمام الکلام در این فصل. پس نتیجه این فصل این شد که عام در غیر مورد تخصیص حجت است، بعد از اینکه تخصیصی بر او وارد شد. الفصل الخامس فی حجیت العام مع المخصص المجمل. بفهم در بحث قبلی اصلا شبه اجمال نبود، اگه در شبه نه اجمال قبول نکردیم، خب معلومه مجمل. ببینید حالا که شما این نکته رو گفتیم، ببینید اولا نسبت به بقیه مراتب این تقریب اشکال، من اینطور نگفتم، شما از دیگران نقل کردید، من هیچ وقت تقریب اشکال به این صورت نکردم. کل وقتی به معنای جمعی نباشه میشه به معنی البعض، وقتی که به معنی البعض باشه میشه مجمل. اگر گفت اکرم بعض الفقرا، خب این بعض الفقرا خودش مجمله، دقت کردین؟ آیا اون بعض الفقرا، چون معین نکرده کدوم بعض، آیا زید در اون بعض داخله یا داخل نیست؟ من شبه اون تقریبی، من از اون تقریب استفاده نکردم. نه، اون تقریب خوب نیست، درست نیست، چون وقتی کل جمیع به معنی جمیع نباشه، بعض الفقرا باشه خودش میشه مجمل. مثل این که یه عنوانی رو امروز انشاءالله این انهای اجمال رو توضیح خواهم داد، داخل در یک نحوه از اجمال هستش که برای ما روشن نیست که کدوم بعض رو اراده کرده. دقت فرمودید در ما نحنفی، وقتی گفت اکرم بعض الفقرا، ما نمیدونیم اون بعضی رو که اراده کرده زید در اون بعض داخل یا داخل نیست. اما جوابش که الان گفتیم که آقا نه، کل به معنای جمیعه، اکرم کل فقیرن، ولو بعد از این که گفت لا تکرم زیدن، بازم میگیم کل به معنای چیه؟ جمیعه. منتها این ظهور حجت است نسبت به چی؟ اکرم کل فقیرن نسبت به وجوب اکرام زید حجته. بقاءن این حجت قید چی میشه؟ همین مقدار. فقط بر ضد قیچی میشه، چون حجت انحلالیه. حجیت فقط نسبت به تکالیف فعلی معنا داره. این خطاب اکرم کل فقیرن حجت است بر وجوب اکرام زید و وجوب اکرام عم و وجوب اکرام بک. حجیت تحلیلی نیست، انحلالی است. یعنی این سه تا تنجیز داره، سه تا منجزیت داره این خطاب. یکی از این منجزیت ها و حجیت ها بقائن قیچی شد. یعنی چی؟ یعنی بعد از وصول این خطاب خاص و بعد از ورود این تخصیص، بقائن دیگه چیه؟ اون خطاب نسبت به وجوب اکرام زید حجت نیست، منجز نیست. از حجیت بندازه، از حجیت، از حجیت ظهور رو که نمیتونه از بین ببره، ظهور رو بقائن از حجیت بندازه. ما هم قبول کردیم، منتها گفتیم آقا خطاب اکرم کل فقیرن 300 تا حجیت داره، نه یک حجیت. از این 300 تا حجیت، چون فرض کنیم تعداد فقرا چیه؟ با تجربه تعداد مکلفین 300 تاست. اگه با مکلفین که حسابش کنیم خیلی میشه، الان نسبت به فقرا 300 تاست. دقت کردیم؟ یکی از این 300 تا رو از بقائن از حجیت انداخت، اما 299 تاش که هستش که کاری بونا نداره. وجوب اکرام بکر و عمرو و خالد و حسین و حسن و جعفر رو تقریبا داخل. بله، اگه کسی این تو بحث حجیت میاد، تو بحث بحث تعارض ادله میاد، نظریه رائج و پذیرفته شده امروز اینه که در ظهور نمیتونه، الا مرحوم میرزای نائینی، در ظهور نمیتونه تصرف کنه. حتی شاگردای میرزا حرف میرزا رو قبول نکردن. یعنی میرزا شده باز به اصطلاح منفرد، یعنی اصحاب میرزا هم تبعیت نکردن، فقط در حجیت تصرف میکنه. همین مقدار. حالا این ظهور جدیه، اینه بذاریم که اون جدیه که شما میبینید یک معنای دیگه است که موضوع حجیت نیست. اون جدیه که شما میگین موضوع جدیت نیست. الان به همین اجمالش باشه ظهور، تا بعد بحث تشخیص و تعیین این موضوع حجیت رو بحث کنیم. نه میدونم، بحث در اینه که این خطاب، خطاب اکرم کلمه کل، آقا کلمه کل کشف میکنه که این کلمه کل در اون خطاب به معنی بعض استعمال شده. اتفاقا معنی مجاز هم غلط هم هست. در بعض استعمال شده،
اگر در بعض استعمال شده باشه، اگر این ادعا باشه که در بعض
کشف میکنه
ظهور عرفی، منافی میشه که بعض مشخصه، بعض که غیر از این
اشکال نداره. این واقعا اینطوره، یعنی کشف میکنه که کل به معنی بعض استعمال شده. اصلا اگه به معنی بعض استعمال شده غلطه، حتی مجاز هم نیست.
اگر گفته بشه چون در بعض استعمال شده و مجمله، میگیم نه، اگر در بعض هم استعمال شده باشه اجمال نیست.
خب از کجا میگیم غیر از شاد امرم نباشه؟ چون احتمال میدیم، احتمال میدیم امرم تخصیص خورده. از کجا میگیم؟
تا این مقداری که برای ما واضحه دیگه،
تا این مقدار که واضحه، تا این مقدار واضحه که زید جزء بعض نیست. اما امر از کجا میگین جزء بعض هست؟
با در کنار هم قرار دادن
چی و چی؟ احتمال میگین به ما نرسیده، احتمال میدونم، میدونم. شما فرض کنید که در تخصیص نباشه، خود ظهور میگین نفی تخصیص میکنه، ظهور نفی، فرض کنید شد مجمل دیگه.
یعنی تا زمانی که خاص دیگه به دست ما نرسه، این ظهور برای ما منعقده.
ظهور منعقده در هر صورت، ظهور حجته.
بعضی هم که مشخصه، یعنی بعض مجملی نیست، یعنی ما ادای اینیه که خارج شده و عرف اینو واقعا
نه، احتمال میدیم قرضی هم خارج شده باشه،
احتمالیه که بهش
توجهی نمی کنیم. میدونم بعض نفع میکنه، اونجا ظهور نفع میکرد عدم خروج ره، این ظهور، یعنی بعض الفقرا ظهور داره در فقرا غیر زید. اصلا بلا بابا، چون علم شماست که تخصیص خورده، بلا که بعض الفقرا ظهور نداره که. کل فقیر ظهور داره در اینکه زید خارج نیست، اما بعض الفقرا ظهور نداره در اینکه امر خارج نیست، ظهور نداره.
اگر اینجوری بخواید مجملش بکنید، مجمل
اگه بگم آقا رأیت و بعض الفقرا یا اکرمت و بعض الفقرا، این ظهور داره بعض الفقرا در فقراء غیر زه؟
نه. ولی اگر به نحو عام و خاص باشه
خب ببینم فرض کنیم احتمال میدیم اینم خارج فرض کنیم احتمال میدیم ببینید اگر من بگم رأیت و اکرمت و بعض الفقرا، هر فقیری که روش انگشت نذارین احتمال داره مشمول این نباشه.
اگر اینطوری با این معنا باشه بعد متعلق بعد داره مشخص
نیست. احسنت.
ولی اگر به نحو عام و خاص باشه مشخص.
عام و خاص میگه فرض اینه که کل به معنی بعض آمده.
خب دیگه خصوصیت این اینطوریه.
دیگه اونا دیگه قرینه متصل نیست، فقط همین قضیه کشف میکنه که معنی بعضه.
اینا
قرینه متصله که نیست. قرینه نیست. نهایتش اینه که کشف میکنه که اونجا کل به معنی بعضه.
و بعضیه که غیر
اینه. این کس ما بعض به معنی غیر زد نداریم، ما بعض به معنی غیر زد نداریم.
مصادیقش
همه اصلا چنین بعضی ما نداریم که غیر زد باشه. چنین بعضی رو نداریم. معنی مجازی بعض اینه که بعضه، اما نه اینکه بعض غیر زده. ظهور تحلیلیه، یعنی یک تصدیق بیشتر نیست، یک ظهور بیشتر نیست. و اون ظهور اینه که جمیع فقرا اکرام اونها واجبه، اما اکرام زید واجبه، تحلیل این اکرام جمیع فقرا است. معلومه که ظاهر این خطاب نیست. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام فی الفصل الرابع. کدوم؟ با هم شبهه دوم این بود. عرض من اینه که نه اصلا اون دل مخصص منفصل موجب اجمال یا موجب تصرف در ظهور خطاب اول نمیشه. مجموع چیزی ما نداریم. ما دو تا مجموع نه اکرم کل فقیرن ظهورش در عمومه، لا تو کرم زیدن ظهورش در عدم وجوب اکرام زیده. این ظهور بر اون ظهور مقدم میشه در حجیت. یعنی چی؟ یعنی این ظهور بر من حجته، اون ظهور بر من دیگه حجت نیست. نه ظهور سوم شکل نمیده. دو تا ظهور داریم با هم زورآزمایی میکنن. خطاب اکرم کل فقیرن چیه؟ ظهورش در وجوب نسبت به وجوب اکرام زید، این ظهور حجته. لا تکرم زیدن، این ظهور نسبت به عدم وجوب اکرام زید حجته. اینجا هر دو نمیشه حجت باشن. چرا؟ چون حجیت اولی تنجیزی است، حجیت دومی چیه؟ تعذیری است. نمیشه نسبت به یک تکلیف واحد هم بر من منجز باشه. تو تعارض ادله میاد، محال است که یک تکلیف واحد هم منجز باشه و همچی معذر باشه. وقت ما ظهور لا تکرم زیدن رو حجیتش حفظ میکنیم، حجیتش تعذیری است. ظهور اکرم کل فقیرن بخشن، حجیت اکرم کل فقیرن رو نسبت به وجوب اکرام زید، این حجیت رو ازش رفعیت میکنیم. بله اون ظهور نیست، اون انتزاع از این دو ظاهره. یعنی شما از اینا انتزاع میکنید. نه آخه ما چیزی به نام دیگه، آخه دوتا کلام منفصل دیگه ظهورساز نیست دیگه. دوتا کلام منفصل از همه ظهورساز نیست. یک خطاب گفته اکرم کل فقیر، فردا آمده گفته لا تکرم زیدن. ظهور خطاب عرض نمیشه که ظهور عرفی خطاب. یه چیزی شد تو ذهن شما باشه و اون اینه که ما قبول کردیم که اگر این دوتا خطاب از مولا باشه تخصیص نیست، نسبه. اینه اگر مولا دیروز گفت اکرم کل فقیره، فردا گفت لا تکرم زیدن، این خطاب لا تکرم زیدن نمیتواند تخصیص باشه. این حتما برگشتش به نسبه. نسخ یک مجعوله و اون وجوب اکرام زیده. عام مخصص نیست، در واقع عام منسوخ میشه، عامی که منسوخ شده در یکی از مجعولاتش. این اشاره تو بحث این میاد. میشه نصب. در موالی عرفی هم میشه نصب. اگر مولای امروز گفت اکرم جیرانی، فردا گفت لا تکرم زیدن، این لا تکرم زیدن نسخ وجوب اکرام زید هست. بله؟ الان تمام بحث ما تو منفصله. بله، این اشاره توضیحش میاد که چه در خطاب تبلیغ معنادار تخصیص، اما در خطاب تشریع دیگه نسخ حتما. گفتیم نسخ تارتا نسخ جعله و تارتا نسخ مجعوله. این نسخ مجعوله، ما دو قسم از نسخ رو داریم، نسخ جعل و نسخ مجعول. این نسخ مجعوله، نسخ نشده. بله، مثلا تخصیصه، یعنی اکرام ام واجب، اکرام بک واجب، اکرام خالد. یعنی مولا میتواند همونطور که جعل رو نسخ کنه، مجعولش هم میتونه نسخ کنه. یعنی هم میتونه جعلش نسخ کنه، هم میتونه مجعول خودش نسخ کنه. اینطور نیستش که نسخ مجعول موقوف باشه بر نسخ چی؟ جعل. شاید این که میگیم تو ارتکاز هست، شما دائما نگاه میکنید به خطاب تشریع نگاه میکنید. مولا دیروز اینه بگه، فردا بیاد اینه بگه. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فی الفصل الرابع. الفصل الخامس حجیت العام مع المخصص المجمل. اگر ما عام می داشته باشیم، اکرم کل فقیر، بعد مخصصی داریم که این مخصص مجمله، ما در موارد اجمال مخصص آیا اون عام حجت است یا حجت نیست؟ در دو مقام بحث میشه. مقام اول اجمال مفهومی است، مقام دوم اجمال مصداقی است. پس در دو مقام بحث میکنیم. تارتن اجمال ما از ناحیه مفهومه و تارتن اجمال ما از ناحیه مصداقه. در دو مقام بحث میشه. قبل از ورود در این دو مقام و اصل بحث، مقدمه ای رو ذکر کنم که خدمت شما عرض کنم که این مقدمه مشتمل بر دو امر است برای ورود به بحث. الامر الاول فی انحاء الاجمال. ما گفتیم یکی اجمال مفهومی، یکی اجمال مصداقی. میخوام انحاء و اقسام این اجمال رو توضیح بدم و بعد ببینیم مراد از اجمال مفهومی کدام است و مراد از اجمال مصداقی کدام است. مجموعاً انحاء اجمال 6 قسم اجمال رو داریم که این اجمالات رو، این 6 قسم رو توضیح میدم. اول اجمال وضعی است. اجمال وضعی اینه که برای ما موضوع له لفظ روشن نیست، معلوم نیست. فرق نمیکنه اون لفظ اسم باشه، حرف باشه یا هیئت باشه، موضوع لهش برای ما معلوم نیست. مثلا در سعید اختلاف شده که موضوع له کلمه سعید تراب است یا مطلق وجه الارضه. در موضوع له هیئت امر بین علمای اصول اختلاف شده که این هیئت امر وضع شده برای چی؟ هیئت باب مفاعله بین علمای اصول اختلاف شده که این هیئت باب مفاعله برای چی وضع شده اصلا؟ اینها از مواردی است که اختلاف در هیئت. یکی از اون موارد حرف الا هستش که این الا وضع شده برای چی. یکی از اون الفاظ ادات شرط ازا ان وضع شده برای چی. اینا مواردی است که بهش میگیم اجمال وضعی. یعنی اگر ما شک کردیم، بالاخره نفهمیدیم که سعید موضوع لهش چیه، ان موضوع لهش چیه، میدونید که در این دو تا نظریه مطرح شده، یکی نسبت استلزامیه، یکی نسبت توقفیه. الا برای چی وضع شده؟ خدمت شما عرض کنم هیئت امر برای چی وضع شده. اگه در اصول دقت کنی از این موارد اختلاف کم نیست که علمای اصول بحث کردن که موضوع له اینها چیه. حتی خود کلمه امر اختلافه که موضوع له کلمه امر، نه هیئت فعل امر، خود کلمه امر، این برای چه معنای وضع شده اصلا. این همه اقوال در مسئله چیه وجود داره. اینو بهش میگیم اجمال وضعی، جایی که شک کنیم و نفهمیم موضوع له یک لفظ چیست. قسم دوم اجمال معنوی است. این اجمال معنوی یکی از اقسامی بوده در این 6 قسم که من اضافه کردم، یعنی اون اقسام دیگر در کلمات علما همه آمده، یه قسمی بوده که بعدن اضافهش کردم. این اجمال معنوی، این معنوی از کلمه معنا هست، نه اون معنوی در مقابل مثلا چی؟ نه مثلا در مقابل معنویت، در مقابل مادیت، مثلا در مقابل این مورد نیست، از کلمه معنا هستش. این دقت کنیم، ما بسیاری از الفاظ رو داریم که معانی اینها خودش فی نفسه داره حاشیه مبهمیه، خود معنا حاشیه مبهم داره، نه اینکه موضوع له معینه، موضوع لهش مشکلی نیست، خود معنا چیه در ذات خودش ابهام داره، حاشیه ابهامی داره. مثال فراوان داره، اگر نگیم اکثر الفاظ اینه، لااقل بسیاری از الفاظ اینه. مثلا ببینید شاب، شاب یعنی جوان. خب این جوان دقیقاً از کی شروع میشه این مفهوم؟ یعنی از چه سنی به شخص گفته میشه شاب؟ مثلا 18 سالش باید کامل باشه، به نحوی که اگر یک ساعت از 18 سال کمتر باشه دیگه به شاب گفته نمیشه. هر جا که شما انگشت نزنید، حتی این حاشیه هم خودش باز نامبهمه، نامعلومه، مبهمه. دقیقاً کی شاب شروع میشه؟ حاشیه اون طرفش هم مبهمه. بله موضوع لهش معلومه. جوان یه معنایی داره که این معنا حاشیه چی داره؟ حاشیه نامعینی رو داره. کی این جوانی تمام میشه؟ ما دائما برخورد میکنیم به افرادی که معینه که چی؟ این شابه. مثلا انسان 20 ساله. افرادی هم هستن که یقینا شاب نیستن، مثل چی؟ انسان 40 ساله. بهش جوان نمیگن، با آدم 40 ساله. یه حواشی هم دارن که ما نمیدونیم که این حواشی آیا داخل شاب هست یا نیست. اینطور نیست که موضوع له نامعینه، خود معنا فی نفسه ابهام داره. و ما تقریبا اکثر بسیاری از کلمات این چنینن. آقا مکه اسمش برای یک مکان، ما میتونیم یه خطی بکشیم بگیم این ور خط مکه است، این ور خط چیه؟ خارج از مکه. قم. میتونیم واقعا یه خطی بکشیم بگیم این ور خط قمه و اون ور خط چیه؟ خارج از قمه. بله ما نقاطی داریم که یقینا چیه؟ جزئی است از شهر قم، مثلا جایی که ما داریم مباحثه میکنیم، و نقاطی هم هستش که یقینا از شهر قم خارجه. فرض کنید مثلا کاشان یا اطراف کاشان، اونا خب قطعا جزء شهر قم نیست. بسیاری از نقاط هم هست که ما واقعا نمیدونیم این داخل در شهر قم یا خارج از شهر قمه. کاشان مجمل نیست دیگه، زاول کاشان هم جزء قم، مرادم شهر قمه نه استاناش. از کاشان جزء استان قم هم میذارن، اصفهان. بله اصفهان، اصفهان هست. این نه شبه مفهومی رو هنوز، شبه مفهومی رو نگفتم، بعد از این میگم. شبه وضعی نیست، اینطور نیست که ما نمیدونیم موضوع در کلمه قم چیه، خودش فی نفسه نامعینه، این که ما نمیدانیم، یعنی خدا هم نمیدانه، یعنی فی علم الله هم خدا هم نمیدانه. به خدا بگیم خدای اون خطی ره که این ور خط قم نیست، آیا چین خطی اصلا وجود داره؟ چون باید وجود داشته باشه تا خدا بدانه. آیا واقعا خطی دور شهر مکه هست؟ آیا واقعا دور سن جوانی خطی هست که خدا میدانه؟ خب باید خطی باشه تا خدا بدانه. اونجا خدا هم نمیدانه که جوانی مثلا دقیقا ابتدا و انتهاش کجاست، چون خطی نیست اصلا. یعنی فی علم الله هم خطی نیست که دقیقا یه خطی باشه که یک نقطه این طرفتر قومه، یه نقطه اون طرفتر چیه؟ خارج قومه. چون نکن معلومه که نیست، شاید احتمالش نیست. شما احتمال نمیدین که قوم اسم است دقیقا برای یک مکانی داخل یک خطی که دقیقا یک هزارم میلیمتر این ور جزء قومه، یک صد هزارم میلیمتر اون ورته خارج از قومه، یک صد میلیاردم میلیمتر. خب بله، اما اونجایی که نه، یعنی این آیه در واقع اما این در واقع همینطوره. مثلا نمیدونیم الان مثلا خیلی از الفاظ این چینه، مثلا شیخ پیر، یعنی دقیقا از کی این عنوان محقق میشه؟ یه خطی داره که مثلا آدم 60 سال شمسیش باید مثلا کامل بشه، به نحوی که اگر یک دقیقه مونده باشه به 60 سال پیر نیست. همین که به این خط رسید، آن وصول به این آن میشه چی؟ آن مثلا تحقق شیخوخه هست. اینا واقع معینی ندارن، اما در وضع معینی داره، ما اطلاع نداریم. اینا رو اسمشو گذاشتیم چی؟ اجمال معنوی. که بسیاری از مواردی که میگن اجمال مفهومی داره، اینا اجمال مفهومی نداره، اینا اجمال معنوی داره. مثلا عالم، فقیه، آقا سعه معلوماتش چقدر باید دقیقا باشه تا مصداق مفهوم فقیه یا عالم باشه؟ مثلا چند تا قضیه رو باید مطلع بشه تا بشه فقیه؟ مشخصه مثلا 111 تا قضیه، 753 تا قضیه رو باید علم پیدا کنه. بسیاری از الفاظ همینطوره، حتی تکوینیات. آقا آب، آیا اینطور هستش؟ خب میدونید آب بهش نمک اگر اضافه کنیم از مصداقیت آب خارج میشه. دقیقاً چقدر باید نمک مثلا به یک لیوان آب اضافه بشه که دیگه تا مصداق آب نباشه؟ مثلا بگید مثلا 120 گرم مثلا به یک لیوان آب باید اضافه شد، یعنی به نحوی که اگر 119 گرم اضافه شد بازم آبه. اگر از یک گرم، مثلا از 120 گرم یک هزارم گرم کم داشت نمک، این دیگه آب، بازم آبه. مثلا دقیقا باید 120 گرم نمک بهش زمینه بشه تا دیگه مصداق آب نباشه. اینا رو بهش میگیم اجمال مفهومی معنوی. خب چهار قسم دیگهش مون، چون قسم بعدیش هم نسبتا مفشوته و اون اجمال مفهومی است که میخواستم توضیح بدم. این دو قسم رو گفتیم، یکی اجمال وضعی، یکی اجمال معنوی، تا انشاءالله به اون چهار قسم بعدی برسیم. نه اجمال مصداقی منشأ شو امر خارجی است، خداوند در اونجا